در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 26 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی است. روزی که برابر خواهد بود با 16 ماه اوت سال 2016 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید عزیزان. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در سراسر جهان، به ویژه به شما شنوندگان وفادار و شب بیدارمون در ایران. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و نخستین در صف این همکاران حسن جعفری است که با تازه ترین خبرها اینجاست.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در ادامه واکنش‌ها به انتشار نوار صوتی مربوط به جلسه آیت الله منتظری با کمیته تصمیم گیری اعدام‌های 67، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز انتشار این فایل را فراهم کردن مستمسک خواند.
چقدر باید تأسف خورد از کسانی که با پخش برخی از فایل‌های صوتی یک مستمسکی به دست برخی از رسانه‌های غربی دادند.
آقای آملی همچنین گفت که قوه قضاییه به شدت با تشویش اذهان عمومی برخورد خواهد کرد.
جمهوری اسلامی هر گونه تشویش اذهان عمومی و تأیید اونها رو مسلماً پیگیری خواهد کرد و تعقیب خواهد کرد.
هفته گذشته احمد منتظری پس از آنکه فایل صوتی پدرش را منتشر کرد، ابتدا از سوی وزارت اطلاعات وادار به حذف این فایل از روی وبسایت شد و سپس به دادسرای ویژه روحانیت احضار شد. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه که به تهران سفر کرده روز دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری ایرنا محور این گفتگو را بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و همچنین شرایط جدید در سوریه ذکر کرد. با این حال آقای بوگدانوف در گفتگو با خبرگزاری تاس از چارچوب جدیدی برای حل مشکلات منطقه‌ای با حضور روسیه، ایران و ترکیه سخن گفته است. از میخائیل بوگدانوف علاوه بر معاونت وزارت خارجه روسیه به عنوان نماینده ولادیمیر پوتین در امور خاورمیانه نیز یاد می شود. در ادامه تحولات پس از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، پلیس استانبول روز دوشنبه به 3 دادگاه در این شهر یورش برد. این حملات پس از آن صورت گرفت که دادستان کل استانبول برای 173 تن از کارکنان دستگاه قضایی حکم بازداشت صادر کرد. بنابر گزارش‌ها ماموران پلیس پس از تفتیش مدارک موجود در این 3 دادگاه، شماری از کارکنان آنها را بازداشت کردند. مقام‌های ترکیه فتح الله گولن منتقد رجب طیب اردوغان را که ساکن آمریکاست به طراحی کودتای ماه گذشته متهم می‌کنند، اما او بارها این اتهام را رد کرده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حمله انتحاری علیه اتوبوس حامل مخالفان مسلح بشار اسد در نزدیکی حلب بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. بنابر این گزارش این اتوبوس مخالفان مسلح را از نقطه مرزی اتمه بین ترکیه و سوریه و در 40 کیلومتری حلب جابجا می‌کرد. دست کم 2 مرزبان ترکیه نیز در این انفجار کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و شمار کشته شدگان را 50 تن ذکر کرده. از هویت سرنشینان اتوبوس گزارشی منتشر نشده، اما استان ادلب سوریه که شهر اتمه در آن واقع شده عمدتاً پایگاه شورشیان مورد حمایت ترکیه محسوب می شود. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان که به روسیه سفر کرده است روز دوشنبه با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها محور مذاکرات این دو وزیر خارجه بحران سوریه و ناآرامی‌ها در اوکراین بوده است. در نشست خبری مشترکی که پس از مذاکرات دو طرف برگزار شد، وزیر خارجه آلمان با ابراز نگرانی از افزایش تنش بین روسیه و اوکراین در هفته‌های اخیر خواستار بررسی‌های دو طرف درباره گزارش‌های مربوط به طرح خرابکاری در شبه جزیره کریمه شد. با این حال وزیر خارجه روسیه گفت مسکو به زودی شواهدی غیر قابل انکار ارائه خواهد کرد. روسیه به تازگی اوکراین را متهم کرده که برای عملیاتی خرابکارانه در شبه جزیره کریمه برنامه‌ریزی کرده، اما اوکراین با رد این اتهام میگوید مسکو به دنبال بهانه‌ای جدید برای تهدید نظامی کیف است. بهمن کیارستمی فرزند عباس کیارستمی فیلمساز فقید بین‌المللی گفته است که خانواده‌اش به رغم میل باطنی از بیمارستان جمع و پزشک معالج پدرشان شکایت خواهند کرد. بهمن کیارستمی درباره نتیجه جلسه غیررسمی کمیسیون تخصصی بررسی پرونده پدرش گفته است که نتیجه تحقیقات و بررسی‌ها با آنها اعلام نشده و به گفته او تنها راه دسترسی خانواده به گزارش این کمیسیون شکایت از بیمارستان یا پزشک معالج است. عباس کیارستمی روز 14 تیر ماه درگذشت. فرزندان آقای کیارستمی بارها اعلام کردن پدر خود را بر اثر قصور پزشکی از دست دادن. ببخشید. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب شرقی ترکیه روز دوشنبه به کشته شدن 4 مأمور پلیس و 2 غیر نظامی انجامید. به گفته مقام‌های محلی انفجار در برابر یک پاسگاه در منطقه دورافتاده در استان دیاربکر روی داده و 25 زخمی نیز بر جای گذاشته است. استان دیاربکر از سال گذشته که آتش بس بین دولت و شبه نظامیان کرد شکسته شد، شاهد خشونت‌های گاه به گاه بوده است. مقام‌های ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار دوشنبه معرفی کرد، اما هنوز هیچ گروهی رسماً مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. و سرانجامی که محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 اظهارات محمد رضا با هنر دبیر کل جبهه پیروان رهبری را درباره شرایط رفع حصر خودشیرینی برای اربابان قدرت خوانده است. محمد حسین کروبی در گفتگو با یک وبسایت گفته است که هیچ فردی نمیتواند اشخاص را از انجام کار سیاسی و یا موضع گیری سیاسی منع کند. آقای با هنر پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته بود اخیراً برای میرحسین موسوی پیغام فرستاده که اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سالها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد، اما آقای موسوی این توصیه را نپذیرفته است. اخیراً مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بود که از حاکمیت جمهوری اسلامی بخواهد برای او دادگاهی تشکیل دهد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حسن جعفری می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با وزیر کشور اقلیم کردستان عراق در مورد آنچه که او تحرک ضد انقلاب در مرزهای ایران و اقلیم کردستان خوانده هشدار داد.
جمهوری اسلامی با اتحادیه میهنی رابطه صمیمی‌تری داره. در مقابلم جناح آقای بارزانی پارت دموکرات کردستان عراق با ترکیه رابطه بهتر و حسن‌تری داره.
از عملیات گسترده پیشمرگان کردستان عراق برای بازپسگیری روستاهای اطراف موصل خواهیم شنید. زد و خورد میان اهالی 2 روستا در استان چهارمحال و بختیاری بر سر آب 2 کشته و 2 زخمی بر جای گذارده.
این تردیدی است که ما در زمین در تو جاهایی از ایران که زندگی مردم به منابع طبیعی خیلی وابسته است به شدت زمینی بروز اصطکاک‌های محیطی وجود داره و این خوب نگران کننده است.
وزیر امور خارجه ترکیه به یک روزنامه آلمانی گفته است کشورهای اتحادیه اروپا ترکیه را تحقیر می‌کنند. حسن روحانی روز دوشنبه گفت که شرکت‌های دانش‌بنیان با معافیت مالیاتی و دریافت وام از صندوق نوآوری در حال فعالیت هستند.
چه دولت چه ایران معافیت مالیاتی وام در نظر بگیره چه نگیره، آخر داستان تمام این استارتاپ شرکت‌های دانش‌پژوهی از این دست موارد با دولت سر کله خواهند زد.
سری به المپیک ریو و تازه‌ترین خبرها می‌زنیم و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران یک شنبه هفته جاری در دیدار با کریم سنجاری وزیر کشور اقلیم کردستان عراق در مورد آنچه که تحرک ضد انقلاب در مرزهای مشترک ایران و اقلیم کردستان خواند هشدار داد. به گزارش ایسنا آقای شمخانی در این دیدار امنیت مرزهای ایران را خط قرمز خوانده و گفت که با هر گونه ناامنی در مرزها برخورد می شود. در هفته‌های اخیر خبرهای از درگیری میان نیروهای نظامی ایران و برخی گروه‌های معارض کرد در مناطق مرزی غرب ایران گزارش شده است. در همین زمینه همکارم رضا چمالی گفتگویی داشته با بختیار خوشنام خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان و نخست از او درباره جزئیات دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسئولان امنیتی اقلیم کردستان عراق پرسیده است. بختیار خوشنام.
دو روز پیش به دنبال درخواست رسمی جمهوری اسلامی، هیئت اطلاعاتی امنیتی به سرپرستی آقای کریم شنگالی وزیر داخلی حکومت اقلیم کردستان سفری داشتند به تهران. در این سفر آقای خسرو گل محمد، آقای اسمت ارگوشی، استاد حسن مسئول امنیت و اطلاعات سلیمانی و عبدالله آکرمی مسئول ارتباطات حکومت اقلیم با تهران به تهران سفر کردند. به گفته آقای ناظم عمر نماینده حکومت اقلیم، تاکید بر ادامه روند تفاهم‌نامه گذشته میان حکومت اقلیم و جمهوری اسلامی بر حفظ امنیت مرزهای دو طرف و همچنین اجازه هیچ گونه حضور و حرکت مسلحانه بر ضد ایران و سوی نیروهای کرد اپوزیسیون داده نشود. در مقابل جمهوری اسلامی نیز متعهد می شود که از توپباران نخات مرزی حکومت اقلیم کردستان دست بردارد.
آقای خوشنام، به نظر می رسد بین مسئولان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در اقلیم کردستان عراق اختلاف نظر هست بر روی نحوه فعالیت گروه‌های کرد مخالف حکومت ایران در اون منطقه. این اختلاف نظر بیشتر در چه مسائلی است؟
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی با حکومت اقلیم کردستان حدوداً 600 کیلومتر مرز مشترک داره و بیشتر مرز با جناح اتحادیه میهنی کردستان است، جمهوری اسلامی با اتحادیه میهنی رابطه صمیمی‌تری داره. در مقابل هم جناح آقای بارزانی، پارت دموکرات کردستان عراق، با ترکیه رابطه بهتر و حسن‌تری داره. این باعث شده که اتحادیه میهنی بیشتر نسبت به این مسئله احساس مسئولیت بکنه و نسبت به جمهوری اسلامی تعهد بیشتری داره. مطمئناً هر دو حزب نسبت به عملیات نظامی احزاب اپوزیسیون کرد جمهوری اسلامی نظر مثبت ندارند، ولی اتحادیه میهنی تأکید بیشتری داره بر اینکه حضور وجود نداشته باشه. بسیاری از اعضای رهبری پارت دموکرات کردستان عراق هم همین نظر رو دارن، ولی چون جناح آقای بارزانی با ترکیه رابطه حسن‌تری داره نسبت به این مسئله احساس مسئولیت نشون نمیده.
آقای خوشنام، در چند ماه اخیر شاهد تغییر تاکتیک‌های حزب دموکرات کردستان ایران بودیم. طبق گفته مسئولان این حزب، شعاع فعالیت‌های این حزب به درون مناطق کردنشین ایران کشیده شده. این تغییر تاکتیک ناشی از چی هست؟
ما هم خبرهایی که شنیدیم از همین رسانه‌ها شنیدیم، از رسانه‌های کردی، ولی ظاهراً از عید سال 95 اینا تصمیم گرفتن به حضور نظامی در خاک جمهوری اسلامی ایران و چند تا حضور هم داشتن که با برخوردهای شدید نیروهای نظامی جمهوری اسلامی توأم بوده و کشتاری از دو طرف گرفته. اینکه چرا این عملو انجام دادن و چرا این تصمیم گرفتن، اینو باید از رهبری اون احزاب پرسید، ولی ظاهراً اینا به گفته خودشان با توجه به اینکه حدوداً 20 سال میشه که از هر گونه فعالیت نظامی به صورت علنی دست کشیده بودن، میگن با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در طول این 20 ساله خواست کردها رو پشت گوش انداخته و اصلاح طلبا که زمانی با شعار ایران برای همه ایرانیان وارد صحنه سیاسی دوباره شدن در سال 76، اینا نتونستن که عملا کاری رو انجام بدن و کردستان از نظر اقتصادی و فرهنگی و امنیتی بازم در همون سطح پایین مونده. حالا من نمیدونم، شاید اشتباه بکنم، ولی با توجه به احساسی که دارن احساس میکنن که شرایط جهانی و منطقه‌ای تغییر کرده و میخوان که حضور بیشتری داشته باشن. حالا شاید از یه جایی هم چرا فرضی داشته باشن که من خبر ندارم و نمیدونم.
بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. و ما نیروهای پیشمرگان اقلیم کردستان عراق از بامداد یکشنبه 24 مرداد ماه عملیات بزرگی را برای بازپسگیری روستاهای اطراف موصل از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش آغاز کردند. این عملیات روز دوشنبه هم ادامه یافت و بنا به گفته فرماندهان نظامی اقلیم کردستان شمار روستاهای آزاد شده به 11 رسیده است. سیروان بارزانی از رهبران نظامی اقلیم کردستان در گفتگو با رادیو فردا جزئیات بیشتری در این باره ارائه کرده است.
بر پایه عملیات طراحی شده تا دیروز امروز 11 روستا توسط نیروهای پیشمرگ آزاد شد. ما به طول 22 کیلومتر تا پشت منطقه جویر پیشروی کرده ایم. اگرچه آمار تلفات هنوز کامل نیست، اما بر پایه آمار اولیه بیش از 120 تن از نیروهای داعش در درگیری با نیروهای پیشمرگ و بمباران ائتلاف بین الملل کشته شده اند. مساحت مناطق آزاد شده به 130 کیلومتر مربع میرسد. اهمیت این مناطق در این است که داعش از آن سوی روی گویر روستاهای کردستان را بمباران میکرد که از میان مردم بیدفاع همیشه تلفاتی بر جای میگذاشت. این خطر اکنون از بین رفته و داعش دیگر توانایی این را ندارد که مواضع نیروهای پیشمرگ را هم بمباران کند. جاده اصلی گویر موصل به دست نیروهای پیشمرگ افتاده. همین مسئله باعث می شود برنامه ریزی ها برای پیشروی به طرف موصل آسان‌تر و امکان پذیرتر شود. تا داعش وجود داشته باشد برای عملیات و پیشروی برنامه خواهیم داشت، اما درباره ریزکاری ها و اینکه برنامه ما دقیقاً چیست به خاطر مسائل امنیتی نمیتوانم چیزی در این باره بگویم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که پس از کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، رویکرد این کشور نسبت به همپیمانانش در ناتو، اتحادیه اروپا و آمریکا تغییر کرده و آنگونه که ناظران سیاسی میگویند رو به تیرگی گذارده است. با این حال اردوغان در اولین سفر خود پس از کودتا به روسیه از دوستی بین این کشور و ترکیه سخن میگوید. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم پروانه وحید منش بشنویم.
با گذشته یک ماه از کودتای نافرجام در ترکیه، این کشور با انتقادهای جدی از سوی اتحادیه اروپا روبرو شده است، به نحوی که آینده روابط ترکیه و این اتحادیه در حاله ای از ابهام فرو رفته است. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو در گفتگو با روزنامه بیلد چاپ آلمان گفته کشورهای عضو این اتحادیه به جای کمک به مردم این کشور که پس از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه آسیب‌های روحی سختی دیده‌اند، ترکیه را تحقیر می‌کنند. چاوشوغلو گفته است ما همچون دیگر کشورها به شدت تلاش کردیم که به تعهدات خود در قبال اتحادیه اروپا عمل کنیم، اما در مقابل از سوی 28 کشور عضو اتحادیه تنها تحقیر و توهین نصیب ما شده است. پیمان عارف، تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه ساکن آنکارا، درباره این رویکرد آقای چاوشوغلو به رادیو فردا میگوید:
در واقع مردم آناتولی، مردم ترکیه به عنوان میراثداران امپراتوری عثمانی، خاطره شکست جنگ اول، جنگ جهانی اول فراموش نکردن و فی‌الواقع اون حس ترس یا حس تحقیر شدگی نسبت به اروپا رو همواره با خود داشتن. این حس تحقیر شدگی یک وجهش در واقع نوعی حیران بودگی و شیفتگی نسبت به اتحادیه اروپا است و نوعی اروپا مداری است، ولی همونطوری که در واقع به لحاظ روانشناسی اجتماعی هم میدانیم روی دیگر سکه شیدایی ستیز و نفرت میتونه که بوده باشه. اتحادیه اروپا ترکیه مسلمان رو در درون خودش، ترکیه که با استانداردهای اتحادیه اروپا چه بسا فاصله قابل توجهی هم داره به لحاظ هم نظم حقوقی، نظم حقوق اساسی، نظم حقوق موضوعی و هم به لحاظ ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، به هر حال اتحادیه اروپا ترکیه رو نمیپذیره.
اتحادیه اروپا معتقد است سرکوب‌های بعد از کودتای ترکیه میتواند سبب شود این کشور شرایط لازم برای سفر بدون ویزای شهروندانش در داخل اتحادیه اروپا را از دست بدهد. در مقابل وزیر خارجه ترکیه هم اعلام کرده که اگر اتحادیه اروپا از ترکیه می‌خواهد تا به توافقی که چند ماه پیش بر سر کاهش ورود پناهجویان به اروپا پایبند باشد، باید به وعده خود برای اجرا شدن امکان سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه در داخل اتحادیه عمل کند. پیمان عارف:
اتفاقی که الان داره میفته این است که بعد از امیدهایی که بر مبنای تلاش‌های جای داوودوغلو در دوره سال آخر نخست‌وزیری خودش برای معماری رابطه بین ترکیه و اتحادیه اروپا صورت داد و تلاش کرد که حداکثر استفاده را از بحران پناهجویان سوری و عراقی بکنه و مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا رو تجدید بکنه، هم بحث نقل روادید رو پیش برد، بعد از برکنار شدن یا وادار به استعفا شدن آقای داوودوغلو به عنوان معمار روابط جدید ترکیه و اتحادیه اروپا انتقادات قابل توجهی رو متوجه ترکیه به ویژه بعد از وضعیت ضد کودتا میکنه.
وزیر خارجه ترکیه همچنین در مصاحبه خود با روزنامه بیلد گفته است برخی کشورهای غربی مایل به فروش تجهیزات دفاعی خود و یا تبادل اطلاعات با آنکارا نیستند و در شرایط کنونی این کشور به همکاری‌های دفاعی با کشورهای خارج از پیمان ناتو نیاز دارد. اما یا همکاری جدید ترکیه با کشورهای خارج از پیمان ناتو می‌تواند تبعات منفی برای این کشور در ارتباط با ناتو و اتحادیه اروپا به بار بیاورد. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل حوزه آناتولی و ترکیه:
طبیعتاً اگر دولت ترکیه و ارتش این کشور رو به عنوان دومین ارتش قدرتمند عضو سازمان ناتو در نظر بگیریم، به نظر میرسه که نه سازمان ناتو و نه دولت ترکیه میتونن از همدیگه گسستگی داشته باشند و همکاریشون رو قطع کنن. اگر سخنان هفته گذشته چاوشوغو هم در نظر بگیریم که ادعا کردن با توجه به این که بعد از هم کردن سپر دفاعی پاتریوت ها از ترکیه، آسمان ترکیه از دفاع خالی شده، نیاز هست که رویکرد جدیدی داشته باشیم. بر همین اساس امروز هم آقای چاوشوغلو بر همین قضیه تاکید کردن و به نظر میرسه که این به نوعی هم تلنگری هست به سازمان ناتو و در این حال خب انتخاب گزینه های جدید در این راست است.
مولود چاوشوغلو گفته است گمان زنی ها در ارتباط با خروج ترکیه از ناتو از سوی محافل ضد ترکیه مطرح شده است. وی تاکید کرده است که ترکیه باید با سایر شرکای خود بر سر خرید و فروش تجهیزات نظامی همکاری داشته باشد، چرا که برخی از شرکای این کشور در ناتو آنطور که چاوشوغلو میگوید تمایل به فروش تجهیزات هوایی دفاعی یا تبادل اطلاعات با این کشور ندارند.
پروانه وحید منش گزارش میداد و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون و دیدگاهاتون.
مخالفین برجام در غرب و آمریکا و مخالفین برجام در نظام ایران یک پیوند نانوشته‌ای وجود داره که نمیخوان مردم ایران از شر مشکلات و مصائب و بدبختی های تحریم ها راحت بشن و نجات پیدا کنن.
آقای خامنه‌ای، آخر از کشتر اینقدر انسان ها شما سیر نمیشوید؟ بیایید با ملت ایران صلح برقرار کنید، بیایید با دانشمندان، با انسانهای پاک صلح برقرار کنید که شاید شما را ببخشند.
در مورد صحبت‌های آقای حسین علی منتظری قائم مقام سابق رهبری، ایشون فقط میگن که به طور گله‌ای و اینا اعلام نکنن یا حداقل وایسن که محرم رد بشه و اینا، چون به هر حال اینا شایسته اعدام و نابودی نبودن، ولی در مورد چپ ها هیچ حرفی نمیزنه.
آقایون روحانیون، این همه ریا و کذب و فریب چگونه در وجود شما نهفته شده؟ از یک سوی جار میزدید و میگفتید که سخنان آیت الله منتظری بی اساس و واهی و پوچ بوده و از سوی دیگر فرزند ایشون رو به دادگاه بردید به جرم اینکه صحبت‌های آیت الله منتظری اسرار نظام بوده و نمی بایستی که فاش میشد.
آقای احمدی نژاد، شما نامه نوشتید و آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا تقاضا کردید که 2 میلیارد دلاری که از طریق دادگاه‌های آمریکا مصادره شده به ایران برگردید. مثل اینکه شما درک سیاسی ندارید. آقای اوباما هیچ نوع اختیاری در مقابل دادگاه آمریکا ندارد. آقای احمدی نژاد، شما 800 میلیون دلار پول این مملکت به باد دادی، حالا دنبال 2 میلیارد دلار هستی.
جناب آقای احمد علم الهدا، امام جمعه محترم مشهد، مشهد را پایتخت خود کنید و بقیه ایران را به ایرانیان بسپارید تا شاید بتوانند در آن شادی کنند.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، روز دوشنبه اعلام کرد که حدود 50 میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر دادگستری ایران این موضوع را در نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد اعلام کرد و گفت چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سوال می‌برد. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد وجود 50 میلیون حساب بانکی مخدوش به اقتصاد کشور ضربه میزند و به گفته او چهره نامطلوبی از شرایط درونی کشور بروز میدهد. آقای پور محمدی همچنین از اینکه در حوزه مالی بی‌نظمی‌های زیادی همچون فرارهای مالیاتی و گمرکی وجود دارد اظهار تأسف کرد و افزود این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می‌شوند. وزیر دادگستری در تیر ماه امسال نیز در یک برنامه تلویزیونی از حذف 60 میلیون حساب بانکی که به گفته او اطلاعات غلط داشتند خبر داده بود. مصطفی پور محمدی در این برنامه گفته بود که در حال حاضر در بانک ها با جمعیت 80 میلیون نفر 350 میلیون شماره حساب داریم و به گفته وی حدود چند ده میلیون اطلاعات دارندگان شماره حساب اشتباه است. آقای پور محمدی افزوده بود هنگامی که این حساب ها تخلفی انجام می دهند قابل ردیابی نبوده و نمی توان متخلف را شناسایی کرد. بر اساس آمار مسئولان بانک مرکزی در حال حاضر حدود 410 میلیون حساب بانکی در ایران وجود دارد که از این تعداد 383 میلیون دارای کد و شناسنامه ملی و شماره اتباع خارجی است. فرید کیان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام این آمار گفته است در حال حاضر 35 میلیون حساب فاقد کد یا شناسه ملی هستند که از این تعداد 1170 حساب فعالند و 33 میلیون حساب دیگر مسدودی برداشت دارند. کارشناسان اقتصادی از حساب‌های بی‌نام و نشان به عنوان یکی از مهمترین بسترهای پولشویی نام می‌برند که مرتکبین جرایم مالی به راحتی می‌توانند از این حساب‌ها استفاده کنند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
مجله هفتگی ما منتظر شماست در پایان نمای دور نمای نزدیک مد نظر منتظر شماست و در صف پخش زد و خورد میان اهالی دو روستا در استان چهارمحال بختیاری بر سر آب دو کشته و دو زخمی بر جای گذارده که گزارشی در این باره خواهیم داشت و گزارش های دیگر. اما قبل از همه اینها بشنوید که در آمریکا کمپین انتخاباتی نامزد حزب جمهوری خواه با بحران روبرو شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که نزدیک به 20 تن از اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا اعلام کردند که از دونالد ترامپ کاندیدای رسمی حزب برای مقام ریاست جمهوری پشتیبانی نمی کنند. وال استریت جورنال هم در مقاله‌ای به ترامپ توصیه کرده که یا شیوه مبارزات انتخاباتیش را اصلاح کند و یا به نفع معاون خود کناره گیری کند. گزارش همکارمان نادر صدیقی رو از واشنگتن بشنویم.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که تاکنون 4 سناتور و 9 عضو مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند که در رأی‌گیری 8 ماه نوامبر و به عبارت 18 آبان ماه آینده برای مقام ریاست جمهوری به دونالد ترامپ رأی نخواهند داد. سناتور بن ساس از ایالت نبراسکا، سناتور لینزی گرایم از کارولینای جنوبی، سناتور مارک کرک از ایالت ایلینوی و سناتور سوزان کالینز از ایالت مین به اتفاق 9 عضو مجلس نمایندگان از جمله اعضای کنگره هستند که آشکارا تصمیم خود را مبنی بر خودداری از دادن رأی به ترامپ اعلام کردند. علاوه بر این 6 عضو کنگره نیز ترامپ را به عنوان کاندیدای رسمی حزب تایید نکردند و بعید به نظر می رسد که در روز رأی‌گیری تغییر عقیده بدهند. این 19 عضو جمهوری خواه کنگره می گویند که تمرکز مدام و خستگی ناپذیر آقای ترامپ در امر تفرقه افکنی و ایجاد پی در پی بحران در درون حزب از جمله دلایل اصلی تصمیم آنهاست. خانم سناتور کالینز روز یک شنبه در مصاحبه گفت که در حال بررسی کاندیدای حزب لیبرتاریان است.
متاسفانه من نمیتونم هیچ یک از کاندیداهای دو حزب بزرگ رو تایید کنم. من در حال بررسی کاندیدای حزب لیبرتاریان هستم برای اینکه این حزب توسط 2 تن از فرمانداران جمهوری‌خواه موفق پیشین رهبری میشه.
از طرفی سایت پولیتیکو گزارش داد که اگرچه به ظاهر مقام‌های رسمی حزب جمهوری‌خواه خود را در کنار دونالد ترامپ نشان می دهند، ولی رهبران حزب گفتگو برای قطع کمک های مالی به کمپین ترامپ و اختصاص این منابع مالی به مبارزات انتخاباتی اعضای جمهوری خواه کنگره در ماه اکتبر را آغاز کردند. در چنین شرایطی رسانه‌های آمریکایی از قول وال استریت جورنال اعلام کردند که به توصیه این روزنامه محافظه‌کار در صورت خودداری از تغییر روش دونالد ترامپ، حزب جمهوری‌خواه باید او را کنار بگذارد. خبرگزاری رویترز هم مانند بسیاری از رسانه‌های آمریکا سرمقاله وال استریت جورنال را بازتاب داده که گفته است تا روز کارگر در آمریکا، یعنی نخستین دوشنبه ماه سپتامبر و به عبارتی 15 شهریور ماه آینده، دونالد ترامپ یا باید کمپین در حال ریزش خود را اصلاح کند و یا اینکه کنار برود. در آمریکا نشریه وال استریت جورنال صدای پیشرو محافظه‌کاران محسوب می‌شود و به باور رویترز چنین هشدار تندی نشان دهنده نارضایتی عمیق از شیوه عملکرد کاندیدای جمهوری‌خواه است. وال استریت جورنال در سرمقاله خود تاکید کرده که آقای ترامپ بسیاری از همرزمان حزبی را از خود رانده و کمپین کارآمدی نداشته است. ولی به نظر می رسد که اکنون آقای ترامپ نوک حمله های انتخاباتی خود را متوجه رسانه ها کرده و در همان حال بر احتمال تقلب در انتخابات تاکید می کند. دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در پنسیلوانیا گفت ما باید ماموران پلیس و کلانترهای محل و همه ماموران اجرایی قانون را دعوت کنیم که مواظب تقلب در انتخابات باشند. او گفت اگر ما در ایالت مهمی مانند پنسیلوانیا بازیم، یعنی تقلبی صورت گرفته، چون می دانم که هیلری کلینتون نمی تواند در این ایالت برنده بشود. من به این امر 100% معتقدم. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، هیلری کلینتون کاندیدای رسمی حزب دموکرات ضمن ادامه مبارزات انتخاباتی علیه رقیب جمهوری‌خواه خود به تشریح برنامه‌های پیشنهادیش در صورت راهیابی به کاخ سفید می‌پردازد.
Yesterday we witnessed the latest in a long line of casual comments from Donald Trump.
ما یک بار دیگه شاهد اظهارات خودمانی دونالد ترامپ بودیم. از همون نوع سخنانی که پیشتر علیه خانواده افسر جانباخته مسلمان در عراق گفته بود و یا اینکه کشورهای بیشتری باید به سلاح اتمی مسلح شن. و حالا همون دعوت به خشونت میکنه. هر یک از این گفته ها دلیلی بر اینه که دونالد ترامپ شایستگی تکیه بر جایگاه ریاست جمهوری آمریکا رو نداره.
گزارش‌ها می‌گویند که از این هفته جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز به کمپین انتخاباتی خانم کلینتون پیوسته است.
نادر صدیقی گزارش می‌دهد. و به ایران بازگردیم. درگیری میان تعدادی از اهالی دو روستا بر سر آب در استان چهارمحال و بختیاری 2 کشته و 2 زخمی بر جای گذارده. کمتر از یک ماه پیش هم در همین استان درگیری گسترده‌ای در پی اعتراض به یک پروژه انتقال آب صورت گرفت که با خسارات جانی و مالی همراه بود. درگیری اخیر که روزنامه شهروند روز دوشنبه از اون خبر داده، هفته گذشته روی داده و تعدادی هم بازداشت شدن در این رابطه. شهروند نوشته که ورود 150 رس گوسفند از روستای ارجنک به زمین‌های روستای کتک و استفاده اونها از آب یک چشمه علت اصلی آغاز درگیری بوده. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی‌ها و کشمکش‌ها بر سر منابع آبی در ایران می‌گوید.
به واقع تمام بحران‌های محیط زیستی به آسیب‌پذیری‌های محیطی دامن می‌زنند. به هر حال به عنوان یک نمونه و یک مدل خیلی طبیعی است که اینجور مسائل، یعنی کمبود آب، کم شدن آب، خشکسالی بلند مدت میتونه باعث افزایش اصطکاک توی بهره‌وران آب بشه، اونه که زینفعن و خود به خود چنین تنش‌هایی ایجاد بشه.
آقای کرمی، مقامات محیط زیست ایران از خشکسالی و کم آبی در ایران میگن و طرح‌هایی رو ارائه میکنن. بعضی از این طرح‌ها مورد توجه شهروندان قرار نمیگیره. به طور مثال تنش‌های آبی و درگیری‌های در برخی مناطق اتفاقا در همین استان، در استان چهارمحال و بختیاری، در بلداجی روز 29 تیر ماه درگیری اتفاق افتاد. آیا شما ارتباطی بین ماجرای اخیر با ماجرای بلداجی می‌بینید؟
به هر حال در همون حوزه جغرافیایی رخ داده و ریشه و زمینه ماجرا هم همون است، مسئله آب هست. اینا یکی شباهت هایی که این دوتا منطقه دارن، یکیش این هست که به حال یک مردمانی هستند که به شدت معیشت روزمره شون وابسته به منابع طبیعی و محیطی، یعنی ما اصطلاحا اقتصاد محلی یک اقتصاد منابع محور، اقتصاد کار محور نیست. در چنین جاهایی خب به هر حال مؤلفه بسیار مهم مثل خشکسالی که مهمترین منبع طبیعی یعنی آب رو با تقلیل روبرو میکنه، طبیعتا حیات و معیشت مردم رو هم تحت تاثیر قرار میده و زمینه بروز چنین تنش‌هایی رخ میده. از این دو جهت هر دو منطقه به واقع شرایط مشابه دارن. نکته بعدم یک جور بی‌اعتمادی عمومی هست به حاکمیت، یعنی که این تصور وجود داره که آب هست ولی چون که آب مثلا منتقل میشه جای دیگه این مشکلات بروز میکنه اینها. حالا ممکنه درصدی این تصور درست باشه، درصدی هم ممکنه درست نباشه، اما چون یک فضای شفافی در مورد این بحث منابع آب، وضعیت خشکسالی، وضعیت تغییر اقلیم، مدیریت منابع آب، این بحث ها وجود نداره و یک عدم اعتمادی وجود داره. به هر حال من همیشه گفتم دولت باید یک صادقانه و این فضای موجود رو توضیح بده برای مردم، یعنی باید مردم بدونن که یک شرایطی تغییر کرده، ما وارد یک پست نرمال شدیم، ما وارد یک نرمال تازه محیطی شدیم، بخشش ناشی از سوء مدیریت در مصرف منابع آب، بخشش ناشی از گرمایش جهانی و تغییر اقلیم. و به هر حال میگم چون این عدم اعتماد وجود داره و اون شرایط دشوار زندگی صرفا مثل هزاران سال قبل انسان ها صرفا متکی به منابع محیطی دارن زندگیشون رو میگذرونن، طبیعی است که در خشکسالی بلند مدت چنین شرایطی در دو جای مشابه مثل بلداجی و این منطقه که دیگه امروزه رخ داده به وقوع بپیونده.
آقای کرمی، همونطور که گفته شد گزارش حاکی از اینه که ایران در سالهای اخیر با خشکسالی روبرو بوده و باز هم گزارش حاکی از اون هستن که 35 میلیون نفر در شهرهای ایران با تنش آبی دست و پنجه نرم میکنن. با این حساب شما تصور میکنید چنین درگیری هایی باز هم در آینده پیش خواهد اومد؟
اساسا در یک ضربه محیطی، یعنی که شما یک بارش کمتر از نرمال در دراز مدت، بعد دمای بالاتر از نرمال در دراز مدت که بعد این روند در آینده هم تشدید میشه، خب این یک ضربه محیطی است. اینکه ما باید یک محاسبه ای داشته باشیم که اولا استعداد تاب‌آوری محیط چقدر، اینا براش عدد و رقم وجود داره. دوما اینکه آستانه تغییر اصطلاحاً رژیم شیفت کجاست و اینکه ما الان در کجای این آستانه رسیدیم، چقدر بهش نزدیک شدیم، ازش عبور کردیم، چقدر ازش فاصله داریم. ابزارهای حاکمیت، ابزارهای موجود برای اینکه اگر ما هنوز به اون آستانه رژیم شیفت نرسیدیم، رژیم شیفت منظور اینجا رژیم سیستم مرتبی است، اگه به اون نرسیدیم چقدر از اینها، اگه ما بتونیم به این سوالها جواب بدیم خواهیم گفت که ما الان کجاییم، یعنی ما به سمت یک تشدید تنش میریم، به سمت یک وضعیت برگشت ناپذیر داریم میریم. اما به هر حال در نکته تردید نیست که ما در زمین در تو جاهایی از ایران که زندگی مردم به منابع طبیعی خیلی وابسته است به شدت زمینه بروز اصطکاک‌های محیطی وجود داره و این خوب نگران کننده است.
با دیدگاه ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ آشنا می شدیم، در گفتگو با رادیو فردا بود و از نگرانی ها و کشمکش ها بر سر منابع آبی در ایران می گفت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و آخرین گزارش این مجله این هست که حسن روحانی روز دوشنبه در بخشی از سخنانش در یک نشست خبری با اشاره به حوزه فناوری‌های نوین درآمد اون رو بسیار بالا ارزیابی کرده و گفته شرکت‌های دانش‌بنیان با معافیت مالیاتی و دریافت وام از صندوق نوآوری در حال فعالیت هستند و در طول 3 سال گذشته هم 250 نفر از شخصیت‌های فعال علمی ایرانی در خارج به ایران بازگشته و عمدتاً در همین شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول فعالیت هستند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
فرق نمی کند که این روزها کجای دنیا زندگی کنید، دیر یا زود با پدیده مواجه می شوید که در ارتباط با شرکت های دانش بنیان، شرکت های نوپا یا ستارتاپ ها هستند. شرکت هایی که بخش مهمی از آن بر فناوری های نوین تکیه می کند، از جمله وب، موبایل، اینترنت. در ایران هم چند سالی است این نوع از کسب و کار مورد توجه قرار گرفته و نمونه های از آن مانند دیجی کالا یا آواتک شهرت زیادی پیدا کردند و دولت حسن روحانی هم سعی در حمایت از این حوزه کرده است. این صدای سورانا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران است که در یک نمایشگاه حوزه فناوری در زمستان گذشته این گونه گفت.
ما الان حدوداً 2000 شرکت دانش بنیان داریم با 7600 700 میلیارد تومان فروش تو کشور. برای سال آینده هم بودجه 200 میلیون دلاری صندوق نوآوری در واقع تصویب شد تو دولت و صندوق الان یکی از پولدارترین نهادهای صندوق واقعاً که میتونه به شما کمک کنه. ولی باز من توی نمایشگاه میپرسیدم، میدم خیلی هنوز با ضوابط این قضیه آشنا نیستن.
آقای ستاری در گفتگویی در بهمن ماه سال گذشته با سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات سیتنا دلیل این حمایت دولت را اینگونه توضیح داده بود که باید به دوره حاکمیت نفت و تفکر نفتی پایان داد و اقتصاد دانش‌بنیان را با همه ملزومات آن در دستور کار قرار داد. شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران از سوی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور حمایت می‌شوند. فعالان این عرصه می توانند از معافیت‌های چون معافیت‌های گمرکی و مالیاتی بهره ببرند و از تسهیلات ساخت داخل و دریافت جواز تأسیس و پروانه بهره برداری استفاده کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به همین موضوع اشاره کرده و گفته این شرکت‌ها درآمدهای بالا ایجاد می‌کنند. در ایران حمایت دولتی از این حوزه مورد موافقت همه فعالان این عرصه نیست و برخی آن را درد سرساز می دانند. برخی از تحلیلگران مانند امین ثابتی در بریتانیا هم بر این باورند که بزرگی دولت در ایران راه دیگری را پیش روی فعالان حوزه شرکت های دانش بنیان نمی گذارد.
چه دولت ایران معافیت مالیاتی وام در نظر بگیره چه در نظر نگیره، آخر داستان تمام این استارتاپ شرکت های دانش پژوهی از این دست موارد با دولت سرکله خواهند زد. دلیلش هم به دلیل گستردگی دولت در ایران هستش که در همین زمینه فعالیت میکنه، دستی به دستش داره. و دلیل دومش هم به دلیل این است که شما برای هر کاری در داخل ایران نیاز مجوز دارید. ایران در داره سعی میکنه راه چین رو دنبال کنه که چین هم حداقل همین کار کرد و بیشتر سرویس های خود داخلی خودش حمایت کرد و سعی کرد سرویس های غربی مثل گوگل، فیسبوک که الان هر دوشون فیلتر هستن در چین رو با حمایت از سرویس های داخلی عقب بنشونه، که به این صورت میتونه در حقیقت کنترل اطلاعات هم در نظر قدرتش بگیره. ولی خب یه چیزی که نباید فراموش کرد این هستش که تفاوت چین با ایران سر این هستش که چین 1 میلیارد داره، ایران 80 میلیون جمعیت داره.
از زمان آغاز دور پایانی و 2 ساله مذاکرات هسته‌ای و سپس در 1 سالی که از دستیابی به توافق هسته‌ای می‌گذرد، بسیاری از فعالان این حوزه به ایران سفر کردند، مقالاتی را در این زمینه نوشته و کنفرانس‌ها و نشست‌هایی را در شهرهای مختلف برگزار کردند که نگاهی به برخی وبسایت‌های نزدیک به نهادهای امنیتی نشان می‌دهد که این گونه فعالیت‌ها به شدت زیر ذره‌بین این نهادها قرار دارد. سورنا ستاری در بهمن ماه گذشته گفته بود نگاه دولت و حاکمیت به این مقوله امنیتی نیست، اما تاکید کرده بود خطراتی وجود دارد و نباید مثلا سرمایه گذاری خارجی موجب جذب نیروهای داخلی و سرمایه های انسانی شود. در همین باره حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه گفته بود در 3 سال گذشته 250 نفر از به گفته او شخصیت‌های فعال علمی ایران در خارج به ایران بازگشته و عمدتاً در شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول فعالیت هستند. بازگشت این تعداد از نخبگان اگرچه از جمله گفته‌های حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه بود که مورد توجه قرار گرفته، اما امین ثابتی در بریتانیا میگوید پیش بینی پذیر نبودن فضا تصمیم بازگشت برای بسیاری دیگر از نخبگان به ایران را سخت کرده است.
مثلا فرض کنید اگر دولت آقای روحانی بعد 8 سال موفق نشن اصلاح طلب هم میان رو از دولت بازم نگه دارن، شیفت شدید و یه جابجایی شدید میخواهند داشت از زمین دید نسبت به غرب، نمیدونم صحبت کردن با غرب، نزدیکی به غرب. خیلی از افراد نخبه بودن که برگشتن و جذب شدن و کار میکنن، خیلی هم بودن که برگشتن اصلا از زندان در آوردن. خب ممکنه خیلی هاشون خبرش اومده باشه و خیلی هاشون ما خبر نداشته باشیم. به همین دلیل واقعا ریسکش همچنان بالا هستش.
آقای ثابتی از جمله به پرونده آرش زاد اشاره می‌کند. آرش زاد مؤسس و سردبیر وبلاگینا، یکی از مشهورترین وبلاگ‌های گروهی حوزه فناوری اطلاعات در ایران است. بنابر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، آقای زاد که 2 سال پیش از بازداشت در ترکیه زندگی می‌کرد، 1 سال پیش هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی تهران توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد عزیزان و فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا در استودیو با هم سری به المپیک ریو خواهیم زد.
المپیک ریو 2016.
کشتی فرنگی و والیبال تازه ترین رشته هایی که ورزشکاران ایران دقایقی پیش در المپیک ریو برابر حریفان به میدان رفتن. از کشتی شروع کنیم آقای غریب، که ایران در اون شانس روبودن مدال برنز را داشت.
داشت، بله. حبیب‌الله اخلاقی فرنگیکار 85 کیلوگرم ایران شانس مدال برنز رو داشت. از ابتدا شروع کنم رقابت‌های اخلاقی رو. مسابقه اول سوئد رو با اقتدار برد، اما در نمرد دومش ضربه فنی شد برابر روس. با توجه به صعود کشتیگیر روس به فینال، اخلاقی رفت به جدول شانس مجدد برای کسب مدال برنز. در مسابقه اول این مرحله 3-2 سامان طهماسبی رو برد، فرنگیکار ایرانی که چند سالی میشه که همراه تیم ملی جمهوری آذربایجان بازی میکنه. و دقایقی پیش هم در مسابقه دوم برابر کدلا از آلمان به روی دوشک رفت، که هر کدوم از این دو کشتیگیر دقایقی پیش بازیشون تموم شد یه اخطار گرفتن، اما چون اخطار دوم اخلاقی تیم ایران دوم بود، یعنی تازه ترین اخطار رو داور بهش داده بود، در پایان دست حریف اخلاقی بالا رفت، یعنی حریف آلمانی بالا رفت به عنوان برنده، و اخلاقی حذف شد، مثل بشیر بابا جانزاده در 130 کیلوگرم که دیشب با یک پیروزی برابر چین و یک باخت به آلمان او هم حذف شد.
خب والیبال ایران هم دقایقی پیش به روسیه باخت. الان وضعیت تیم ایران آقای غریب چگونه خواهد شد؟
بله، تیم ملی والیبال ایران پنجمین بازیش بود. آخرین مسابقه مرحله گروهی با روسیه مدعی عنوانداره و به هر حال یه تیمیه که قدرتمنده در زمین در رشته والیبال. هیچ حرفی ایرانی‌ها برای گفتن نداشتند مقابل روسیه. قرار بود، مربیشون گفته بود شاید شگفتی ساز بشیم، اما نشدند. والیبالیستای ایران فقط در ست اول پا به پای روس‌ها اومدن و خوب بودن نسبتاً، اما 23-25 باختن. ست دوم رو 25-16 دادن و ست سوم هم 25-20. تیم والیبال ایران با این باخت که سومین باختش بود در مرحله گروهی، قبل از روسیه به آرژانتین و لهستان هم باخته بود، اما دو بردی که برابر کوبا و مصر به دست آورده بود تو این گروه جدول شش تیمی چهارم شد و صعود کرد به مرحله بالا و به مرحله بعدی جز 8 تیم برتر قرار گرفت که باید با تیم اول اون گروه که ایتالیا باشه بازی کنه. ایتالیایی ها مدعی اول قهرمانی هن، مربیشون خیلی بازیکنهای بسیار خوب در سطح یک، اما بچه های ایران گفتن میخوایم باز شگفتی ساز بشیم. کارنامه والیبال خانم روانشاد تا حالا خوب بوده، همین که بعد از نیم قرن اومدن به المپیک و بعدم اومدن به مرحله بعد، کارنامهشون نمره قبولی داره بدون تکمانده.
آقای غریب، نماینده ایران در وزن برداری تا حدود 2 ساعت دیگه باید رقابتاش رو شروع کنه، از اون بشنویم.
بله، در وزن برداری ما در 105 کیلوگرم خانم روانشاد محمد رضا براری رو داریم. خودش گفته که اگر رکوردهای تمرینیشو بزنه، که یعنی حدوداً 400-401 کیلو مجموعاً، حتما به سکون نزدیک میشه. نورالدینوف از ازبکستان یکی از حریفان مدعی این وزنه. نگاه وزن برداران قزاقستان و ارمنستان و چین هم به سکو است. باید منتظر باشیم تا حدود 2 ساعت دیگه، یعنی به وقت ایران دقیقاً ساعت 2:30 بامداد سه‌شنبه بازی شروع میشه. البته اینو باید اضافه کنم خانم روانشاد که ما در وزن برداری هنوز بهداد سلیمی رو داریم که یکی از امیدهای مدال، اگر البته مسئولیتش 100% رفع شده باشه.
خب فرصتمون داره کم کم از دست میره. 2 تا فرنگی کار دیگر رو هم داریم از تیم ملی کشتی فرنگی ایران که اونا هم شانس مدال دارن، از اون بشنویم اگر فرصتی باشه. به جدول مدال ها هم سری بزنیم.
امید نوروزی رو داریم در 66 و قاسم رضایی در 98 که عصر امروز مقابل حریفانشون به روی تشک میرن. طبق قرعه وزن‌کشی که انجام شد دیشب، هر دوی این فرنگی کارا به حریفانی از ونزوئلا خوردن که آنچنان اسم و رسمی در دنیای کشتی فرنگی ندارن. امید نوروزی در دور اول با اسپینوزا باید بزنه به روی تشک بره، و قاسم رضایی هم در دور اول استراحت خورد و در دور دوم با پرز از ونزوئلا سرشاخ میشه. خیلی از اهالی کشتی اعتقاد دارن که نوروزی و رضایی برگ‌های برنده آقای محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران هستند، با توجه به اینکه این هر دوتا به همراه سوریان المپیک قبلی 2012 لندن طلا گرفته بودند.
گمان میکنین که توی 30 ثانیه 40 ثانیه بتونیم در مورد جدول مدال ها هم چیزی به شنوندگانمون بگیم؟
بله، خیلی فرصت خوبی هست. در جدول با این تغییراتی که امروز در جدول به وجود اومد، چند تا کشور بالاتر از ایران رفتن و الان ایران با 2 طلا که در وزن برداری به دست آورد و 1 برنز که در کشتی فرنگی الان 24مه. تو جدول آمریکا با 72 مدال که 26 تاش طلاست اوله، بعدش هم بریتانیا و چین دوم و سوم با 40 و 46 مدال.
بله، سپاسگزارم. وقتمون به پایان رسید و به المپیک ریو سر زدیم با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. و اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک که در صف پخشه. اما پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم مهداد قاسمفر بسپارم، شب خوب و روز سه‌شنبه کم دغدغه‌ای در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
مدرن‌اندیشان ایرانی و بهائیت، نام اثری پژوهشی است از علی اصغر حقدار که اخیراً به صورت اینترنتی در 220 صفحه رایگان منتشر شده است. از آقای حقدار تا کنون آثار متعدد تحقیقی در ایران منتشر شده که بیش از هر چیز متمرکز است بر تحولات فکری و اجتماعی ایرانیان در حد فاصل حکومت قاجاریه و وقایع منتج به مشروطیت تا دوران رضاشاه. این نویسنده ایرانی چند سالی است که آثارش در ایران مجوز چاپ دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل در ترکیه سکونت گزیده است. آقای حقدار پیشتر برنده جایزه حقوق بشری هلمن همت هم شده است. برای مروری کوتاه بر کتاب مدرن‌اندیشان ایرانی و بهائیت از نویسنده دعوت کردم که مهمان برنامه این هفته من باشد. بخشی از گفتگوی ما را در این برنامه میشنوید و نسخه کامل آن را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید یا بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراهید. خیلی خوش آمدین آقای حقدار به نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما. هدف شما از تألیف این کتاب دقیقا چی بود؟
من ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار من گذاشتید خدمتتون بگم که هدف من از این کتاب در حقیقت تحلیل تاریخ نگارانه از لایه‌ای از ورود مدرنیته به ایران و بعداً مسئله مشروطیت بوده که نظرم معطوف به تجدد اعتقادی بوده که در ایران اتفاق افتاد به توسط بابیه و بهائیان و تا امروز ما بخش عمده ای از بحث تجدد در ایران را مدیون همین آغاز شکل‌گیری تجدد اعتقادی و گذر از دین قدمایی هستیم.
با مروری بر فهرست مطالب این کتاب پژوهشی که در 5 فصل در واقع تدوین شده، به نظر میاد که شما تلاشی کردین که تفکر بهائیت رو بر متن ورود مدرنیته به جامعه ایرانی بررسی بکنید و بنابراین اونو در ارتباط با اتفاقات اجتماعی هم مثل مشروطیت یا روشنفکران ایرانی یا مدرنیته ایرانی که وسیله روشنفکران ایرانی از غرب به ایران اومد در قرن 19 بررسی کردید.
دقیقاً همینطوریه. در کنار این مسئله‌ای که فرمودید توضیح میدم خدمتتون، اینم به نظر داشته باشید که همانطوری که خودتون اشاره کردید، نوشته من غیر ارزش‌گذاری دینیه، یعنی نه از جهت دفاع از آیین بهائیت این کتابو نوشتم، نه در کوبیدن یا مثلا تخریب آیین بهائیت نوشتم. همانطور که اشاره کردم، نوشته من از نظر تاریخ نگاری اندیشه است در ایران دوره معاصر و این سرآغاز اون تحول مبانی معرفتی و دلایل تاریخی بوده که باعث شد آیین بابی و آیین بهائیت به وجود میاد. زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اینو من در وقوع جنگ‌های ایران و روس و عظیم بودن دین قدمایی در نظر گرفتم با ارائه به اسناد تاریخی، به اضافه آشنایی اولیه‌ای که ایرانیان با دنیای مدرن داشتن و یه عده‌ای از نخبگان سیاسی و فرهنگی اون دوران احساس می‌کردن که باید در اعتقادات و باورهای دینی خودشون هم دست به تحول و تجدد بزنن.
شما در این کتاب تاکید دارید که خلأهای اجتماعی ایران در دوران مدرنیته باعث ایجاد تفکرات مختلف اجتماعی شد، از جمله تفکر بهائی که از دل تشیع درآمد و یک تفکر آخرالزمانی بود
بود. چطور این رابطه رو شما برقرار میکنید بین مدرنیته و بهائیت؟
من تصورم اینه که میشه بهائیت رو به عنوان آیین پساشیعه مطرح کرد، به این معنی که در اون دوران مذهب شیعه از کارایی اعتقادی و اجتماعی و شخصی باز مانده بود و یه عده‌ای از علمای شیعه به این نتیجه رسیده بودن که باید تجددی ایجاد کنند در این آیین. به این خاطر بحث بابیت و بهائیت میاد. به خودتونم اشاره کردید، یک بخشش معطوف به دیده های آخر زمانیه و ظهور موعود رو در نظر داشتن، یه بخشش هم به مسئله عقیم بودن اجتماعی مذهب شیعه است. مثلا احکام ناسخ منظور که اون دوره داشتن، اینا دیگه جوابگوی نیازهای انسانهای اون دوره نبودن. به این معنی من فکر میکنم بتونیم اینو آیین پساشیعه مطرح کنیم. از جهت اینی که چه ارتباطی با دنیای مدرن داره، در اصول اعتقادی بهائیت هست که دین باید شخصی باشه، واسطه بین عالم بالا و انسان نباید باشه و هر انسانی با خودش باید با تشخیص شخصی خودش به باورهاش برسه. به نظرم این یک نوع پروتستانیسمی رو در خودش جا داره که دین رو به حوزه شخصی میرونه و از حوزه سیاسی و اجتماعی دور میکنه.
شما در فصل چهارم این کتاب که بهائیان و مدرن اندیشان ایرانی نامش هست، به نظر میاد که مدرن اندیشان یا روشنفکران هم روزگار آیین بهائی در ایران رو سرزنش میکنید که بی‌توجه بودن یا سکوت کردن نسبت به این اتفاق در اون مذهبی یا در اون دینی که در ایران اتفاق افتاده و خودتون الان به نوعی قیاسش میکنید با یه اتفاق بزرگتری که در اروپا بوده و پروتستانتیسم و اینها. آیا انتظار داشتید که روشنفکران ایرانی از یک مذهب به مذهب تازه‌ای که متولد شده از دل همون مذهب جواب مثبت بدن، یا اینکه دارید میگید که چرا روشنفکران ایرانی وقایع پیرامونشون رو مطالعه نکردن، بازتاب ندادن یا در موردش سکوت کردن به طور کامل و ندیده گرفتن؟ منظورتون دقیقاً چی هست؟
من تو این فصل بیشتر نظرم معطوف به اصطلاح کمکاری یا چیز ناآگاهی از تجدد مذهبی بوده که در بین روشنفکران یا اصطلاحی که من به کار می‌برم مدرن اندیشان ایرانی اتفاق افتاده و با اون نمونه هایی که در کتاب ارائه دادم، از میرزا فتحعلی آخوندزاده تا کسروی و احسان طبری و داروشارگان و فریدون آدمیت، همه اینا انسان‌های مدرنی بودن. اما به مسئله تجدد اعتقادی که در بابیه و بهائیت شروع میشه بی‌توجه بودن. شاید به نظر من انگاره های سنتی که در ذهنیت این روشنفکران بوده باعث شده که به بهائیت و آیین بابی و نقشی که در تحول مدرنیته در ایران داشته بی‌توجه بودن.
در صفحه 199 کتاب شما پاراگرافی است که توضیح میدید که آیین بهائی و نوشته های رهبران و اونها آکنده از درخواست حق آموزش و حضور در اجتماع برای زنان بود. آیا میخواین بگین که آیین بهائی تونست حق زنان رو به رسمیت بشناسه، یا اینکه یکم ملایم‌تر با زنان برخورد کرده به نسبت دینی که از دل اون در آمده که اسلام شیعی باشه؟
دقیقاً همینطوره. من یه مقدار به استناد منابع تاریخی این بحثی که مطرح فرمودید میبرم عقب‌تر به دوره آیین بابی. میدونیم که قرة‌العین اولین زنی هست که به ساختار شکنی و الگو شکنی از باورهای سنتی تبعیض‌آمیز بین زنان و مردان تاخت و با کشف حجاب و با دیوان و اشعار و نوشته‌هاش از اون مرحله گذر کرد. یعنی اولین کسی هست که در فرهنگ ایرانی به بحث برابری حقوق زن و مرد توجه داشت و بعداً در آیین بهائی و یکی از اصول اعتقادی آیین بهائیت برابری حقوقی، اجتماعی، اخلاقی زنان و مردان است. اتفاقاً این مواردی که اشاره کردید یکی از خلاهای جدی روشنفکری ایرانه. به باور من سه خلای اصلی هست که نتونسته مدرنیته را به صورت کامل و عینی در جامعه ایران نهادینه کنه. یکی بحث همین حقوق زنان هست، یکی بحث حقوق اعتقادی مردمان هست، یکی هم حقوق اقوام هست. این سه تا جزء خلاهای روشنفکری ایران هست.
خب آقای حقدار، به هر حال آیین بهائی به عنوان یک نظریه اعتراضی و به قول شما بر زمینه نیاز جامعه ایران به مدرنیته در واقع متولد شد، ولی استقبال در جامعه ایران اتفاق نیفتاد. آیا شما در پژوهشاتون به این رسیدین که اونجور اونجور که پیروان آیین بهائی میگن دلیلش سرکوب این آیین بوده، یا اونجور که منتقدانش میگن این هست که توان پاسخ دادن به نیازهای جامعه نوشونده ایران معاصر رو اساساً نداشته و به همین خاطر در سکوت جامعه به دست روحانیت یا به دست نیروهای سیاسی سرکوب شده؟
ببینید، در دوره اولیه ظهور بابیت و بهائیت استقبال قابل توجهی از این آیین‌ها میشه و به نیاز اون جامعه جواب گفته میشه. بازم فراموش نکنیم که در طی این مدت بیشترین هجوم و فشار و سرکوب علیه بهائیان بوده. یعنی اگر سرکوب برداشته میشد و اینا میتونستن آزادانه به تبلیغ اعتقادات خودشون بپردازن، قطعا بیشتر از این پیشرفت میکردن. من عامل سرکوب را بیشتر اولویت میدم تا چیز عدم استقبال از آیین بهائیان.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با علی اصغر حقدار، نویسنده کتاب مدرن اندیشان ایرانی و بهائیت. نسخه کامل گفتگوی ما را در وبسایت رادیو فردا بشنوید یا بخوانید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. این برنامه رو به پایان میبریم تا دوشنبه بعد.